أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توفيق داشتیم دیشب، در واقع اشاره شد بحثی رو که این سه شب انشالله توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم، در موضوع شبهاتیه که در مورد واقعه عاشورا و کربلا اینا مطرح میشه. اونطور یه مقدمه مهم و لازمی رو خدمتتون اشاره کردیم و اونم این بود که گاهی ما از طریق شبهه یا شنیدن شبهه از یک کسی باب قضاوت رو باز میکنیم. مگر مثلا یک کسی توی یه قسمتی از واقعه کربلا تردید داره، ما شروع میکنیم تو ذهنمون برای او مثلا انگیزه میسازیم، قضاوت میکنیم، بعد کم کم با او در درونمون دشمنی رو آغاز میکنیم. من عرض کردم که ما اگر میخوام به این مسئله بپردازیم، قصد و غرض ما این نیست که اگر مثلا ما تا به حال یه دی با هم رفیقیم، کافی یه نفر یه جمله‌ای رو در مورد کربلا یا عاشورا بگه که ما قبول نداریم و بریم سراغ هم یه جمله اینقدر بریم تو بریم تو بریم دو تا بگیم نه آقا من و تو با هم اختلاف داریم. یادتون باشه هیچ دو انسانی کاملا مثل هم نیستن، هیچ دو برگی، هیچ دو دانه برفی، هیچی تو عالم یکی نیست. این خیلی مهمه در ارتباطات اجتماعی ما، در زندگی ما، حتی تو زندگی خانوادگیمون. گاهی مثلا زوجین همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن، میگن ما با هم اختلاف داریم. خب اختلاف که اصلا شرط لازمه، یعنی چی مگه میشه اختلاف نداشته باشه؟ گاهی فرزندی یک رویه ای رو تو زندگی، یه سبکی و یک رشته ای رو میپسنده. ببینید بنده نمیخوام عرض بکنم که ما اگر دیدیم کسی مثلا رفتاری داره، سلیقه‌ای داره، عقیده‌ای داره، به او کاری نداشته باشیم، نه. ولی همیشه با زاویه قضاوت و تکفیر پیش نریم. ولی قطعا بر ما تکلیفه اگر دیدیم یه نفر جایی به نظر خود ما داره اشتباه میکنه، به او تذکر بدیم. و اگر او به ما گفت تو اشتباه داری میکنی و فهمیدیم، تذکر او رو بپذیریم. ما دنبال بصیرت این دیگه، دنبال این نیستیم که ما باشیم میزان الاعمال. با این قاعده میریم جلو. علتش هم اینه، چون تو همین ایام قبلترم پیش آمده که دوستان مثلا فایلی رو فرستادن، متنی رو فرستادن، گفتن آقا فلانی راجب عاشورا اینو گفته، راجب مثلا فلان کس اینو گفته، حضور یه نفر تو کربلا اینو گفته. بعد یه جوری خیلی غضب‌آلود که آقا یه جوری باید ما اینو مثلا حالش رو جا بیاریم. یه جوری فقط زمان برد که من بگم آقا این که نزاع نداره، حالا این میگه من توی تحقیقم به این نرسیدم، حالا شما برو متونی رو بهش بده که ببینه هست. بله ممکنه یه نفرم بیمار باشه، فی قلوبه مرضون، بله ممکنه اینجوری هم باشه، ما نمیگیم نیست. ولی ما قرار نیست تو فضای ایمانی اختلاف زیاد کنیم، ما قرار نیست تو فضای ایمانی چهار نفری هم که با هم در واقع اخوت دارن دشمنی ایجاد کنیم. مؤمنان برادرن، انما المؤمنون اخوه، فرمود فاصلحوا بین اخویکم، در این برادریتون، در این نسبتی که با هم دارین اصلاح بکنید. و اصلا یکی از چیزهایی که قرآن کریم در مورد آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود این که به نعمت او و آمدنش شما اخوان شدین، برادر شدین. پس با این در واقع روی کرد وارد شدیم. بنده میخواستم این به اصطلاح خودمون نظام بحث و این خلاصه بحث رو به صورت یک مکتوبی که مثلا تایپ شده و مثلا کلاسه شده است بیارم. دیدم خب الان ما جلسه مون مثل جلسه دوران قبل کرونا نیست، پسا کرونا نیست. یعنی ما الان چند نفر اینجا نشسته ایم و دوستان شاید یه عده یا مجازی یا با تأخیر مطلب رو دنبال کنن. حالا مگر اینکه مثلا از کسانی که این زحمت رو میکشن بخوایم بعدن حالا برای شب بعد اینو بدیم که اونو بذارن رو صفحه دوستان ببینن. ببینید من توی این سالیانی که توفیق داشتم، حالا بالاخره توی این موضوعات کار کردم، خوندم، شنیدم، شبهاتی که بود رو خب خیلی باش درگیر بودیم، اهم از شبهاتی که مربوط به واقعه کربلا عاشوراست یا شبهات دیگه، من سعی کردم در یه تقسیم بندی اجمالی ابتدایی بیام این شبهات رو دسته بندی کنیم. من سعی کردم هرچی میشه فشرده بکنیم که تعداد دسته ها کمتر بشه که بحث از دست ما در نره. ببینید موضوعات و ساحت هایی که در شبه مطرح میشه نسبت به واقعه کربلا، ما 5 تا عنوان میذاریم. یکیش واقعه تاریخیه، چه کلیت تاریخ که دیشب اشاره کردیم، چه جزئیات تاریخی. یکی از جاهایی که سوالات و ابهامات و شبهات در واقع وارد شده و بعضی ها میل دارن خلاصه هی اینجا تردید بکنن، ساحت تاریخه و ساحت کلیت مطلب و جزئیات تاریخیه. من قبل از این که تقسیم بندی ادامه بدم و روی کردایی هم که در شبه آفرینی هست و بگم، همین یه دونه رو یه توقفی بکنیم بعد بریم سراغ ساحت بعد. ببینید دیشب اشاره شد شما هیچ حادثه تاریخی، هیچ واقعه تاریخی رو، حتی امروز که دیشب اتفاق افتاده باشه، مثلا دیروز اتفاق افتاده باشه، نمیتوانید بیابید که راویان آن درش اختلاف نکرده باشند، چه اختلاف عمدی، چه اختلاف سهوی، چه اختلاف به جهت زاویه دید، چه اختلاف به جهت تعلق حزبی. دقت میکنید؟ یعنی اگر من طرفدار تیم الفم، تیم الف ببازه، میگم آقا ناداوری، از زاویه خودم دارم مطلب رو نقل میکنم و میبینم. این چیزی که تو همه جا هست، تو همه وقایع تاریخی هست. لذا اصلا کسی نمیتونه اینو بیاره تو ساحت کربلا و عاشورا علم کنه و بزرگ بکنه. قبلا هم گفتم خدمتون، ببینید ما تو این جامعه که زندگی میکنیم به لحاظ ایرانی بودنمون، یه عده تعلق خاطر دارن به فردوسی، یه عده تعلق خاطر دارن به سعدی، به اونایی که ادیب بودن، به اونایی که شاعر بودن، به مولوی، اینا خیلی علاقه دارن. بعضی ها مولوی رو در حد، یعنی تعبیری که راجبش به کار میرن، در تعبیر الفاظ و عرض میکنم خداییه. من اینه که دارم میگم دارم همه این تعابیر رو، یعنی وایسشو دارم، متنشو دارم، خیلی علاقمندن. بعضیا اصلا مثنوی رو یه چیزی مثل قرآن میدونن، درسته؟ خب ما اگه از اینا بپرسیم آقا شما میتونی اثبات کنی اصلا مولوی تو تاریخ بوده، چیکار میخواد بکنه جز با نقل تاریخ؟ ازش میپرسیم کی گفته مولوی آدم مثلا درستی بوده؟ چجوری میخواد اثبات کنه؟ میخواد از چند نفری که از مولوی دفاع کردن نقل کنه؟ خب مقابلش هم از او بد گفتن، درسته؟ الان که دیگه بازار مکار است دیگه، الان لازم نیست طرف مهم باشه، هر کی هم باشه یه عده خوبیشو میگن یه عده بدیشو میگن. این که هنری نیست. حافظ، یعنی بعضیا با حافظ تفاعل میزنن، میگن جواب میگیریم. بعضیا با یه بیت حافظ زندگی میکنن، بعضیا هم حافظ رو آب میکشن، آویزون میکنن، میگن این می و شاهد و ساغر و ساقی و فلان، همه جا هست. لذا من میخوام عرض بکنم اون کسانی که با این سوالات مواجه میشن که مثلا هست رقیه سلام الله تو تاریخ بوده یا نبوده، اصلا لازم نیست تکون بخورن هیجانی بشن. ما کتاب داریم از بودن حضرت رقیه در تاریخ کربلا گفته، کتاب داریم نگفت. و همیشه میدانید اگر از حضور کسی در تاریخ یا در یک واقعی نگفتن، این دلیل بر نبودن نیست به لحاظ عقلی. توجه فرمودین؟ اینه اگر یه نفر بیاد بگه شما نمیدونم جد پنجمت که ازش هیچ خبر نداری، مثلا این آدم اصلا آدم کاسبی نبوده، تو صنعت نبوده، تو اقتصاد نبوده، چیکار میخوای بکنی؟ بعد دلیلش هم این باشه، من رفتم روزنامه های اون زمان، اخبار اون زمان، حرفایی که میزدن، شاخصایی که افرادی که اون زمان به عنوان اقتصاددان و صنعتگر مثلا عکسشون هست، این جزشون نیست. آخه این حرف شد؟ یعنی ببینید این اصلا گاهی موقع آدم انتظار داره یه شبه اقلا هویت خودش و شکل خودش رو پیدا کنه. شبهات تاریخی اصلا منعقد نمیشه. ببینید میتونیم در مقام مطالعه اصلا بپرسیم آقا اصلا عبدالله رضیع بوده یا نبوده. داریم پژوهش تاریخی میکنیم، میشه، میشه بگیم نامش علی اصغر بوده یا نبوده، طور شهادتش این بوده یا نه، همینا رو میتونیم تو فضای پژوهش. اما تو فضای شبه سازی و تکفیر عاقلانه نیست. این وصف تاریخ. ساحت دومی که شبهات وارد میکنن به راویان تاریخ طعنه میزنند و به کسانی که از راویان نقل کردن، چه مقتل نوشتن چه میخوانند، و اونایی که روایت تاریخی رو برگردان کردن به زبان دیگری مثل شعر و مداهی میکنن. درسته؟ یعنی مداح مداحی خود را با شعر پیش میبرد. شاعر واقعه کربلا رو، مصیبت رو به شعر بیان میکنه. دقت فرمودین؟ اگر کسی بگه راویان واقعه کربلا اگر میخوان روایت از کربلا بکنند باید مستند روایت بکنند، این حرف پذیرفته است. آقایی که داری از واقعه کربلا نقل میکنی، اینو از کجا نقل میکنی؟ کجا دیدی؟ درست شد؟ پس راویان کربلا باید مستند نقل کنن، این پذیرفته است. اما یادمون باشه در استناد، همینطوری که در همه جای دنیا اینطوریه، یعنی استاد دانشگاه وقتی میخواد درس بده استنادش رو شفاهی اعلام میکنه. شما اگه میخواین یه چیزی مستند کنید، میگه فلانی گفت. الان راجع به کرونا، چیزایی که شما میشنوید در پیشگیری و درمان غیر از مستند سازی به قول شفاهیه؟ دکتر فلان اومد اینو گفت، تو خارج یه نفر تحقیق کرده اینو گفت، همش همینه دیگه. شفاهی از من میشنوید یا متن مرا میبینید یا تصویر منو تو اینترنت میبینید، نوشته مرا میبینید، دیگه همینه دیگه. بله این درسته، راویان کربلا هر چیزی، البته این ادب سخن گفتنه، یعنی به ما یاد دادن ائمه علیهم السلام. مثلا اگر شما پرسیدید که آیا تو آمدی فلان کس را دم در دیدی، شما گفتی بله دیدم، او نباید به دیگری بگه فلانی دم دره، باید بگه این آقا به من گفت من فلانی دم در دیدم. یعنی آدم وقتی میخواد، مثل الان که مدل مقاله نوشتن و پایان‌نامه نوشتن چجوریه، میگه بگو من در کتاب فلانی دیدم که فلانی از او نقل کرده است، اینجوری باید بگیم. بله این امانتداری چیز خوبیه، و اگر ما این امانتداری رو نه فقط در واقعه کربلا، در هر جای انجام بدیم، اصلا بسیاری از اختلافات و نزاعات برچیده میشه. ما رو اعتماد به هم حرف نقل میکنیم، خودمونم حرفو میگیم، خراب میشه. پس ما برای مستند گفتن تاریخ کربلا، یک به متن مراجعه میکنیم، دو به یه پژوهشگر، به یه دانشمند، به یه عالمی که او داره میگه، میگیم آقای فلانی نقل کرد که در کربلا این اتفاق افتاد. حالا دنیا که تمام نشده، میخوای ببینید درست یا نه، خب میری پیش از آقای فلانی میپرسی دیگه، میگه آره آقا من این از اون کتاب دیدم یا ندیدم. اینات فرمودی. خب حالا قرار روایت تبدیل به شعر بشه، شاهنامه یه کتاب تاریخیه، اصلا ارزش تاریخی داره به عنوان پژوهش روش کار کنی؟ نه. داره با شعر بیان میکنه، عاطفه‌شو میگه، بزرگنمایی میکنه، قدرتشو وصف میکنه. بنده وقتی که دانشگاه یکی از رشته‌ای که خوندم ادبیات عرب بود تو ارشد، خب اونجا شعر جاهلی ما میخوندیم، شعر دوره عباسی اموی رو میخوندیم. خب شعر اختزاش همینه دیگه. بعد میگفت الان مثنوی شما ببینید، میگه داستان فلانیه، گفتگو فلان با فلان. خب این داستان شما تاریخی بنویسید اصلا مختلفه با اون چیزی که اونجاست. شعر اصلا یه فضای دیگه است، یه طبیعت دیگه است. اینات فرمودین کسی از شعر گزاره تاریخی نمیطلبد، شعر شعره. اینات فرمودین ارزشش هم همونه، حدش همونه، اثرش هم مال خودشه. خب حالا میان واقعی کربلا رو شعر میکنن. محتشم یه جور شعر میگه، عمان سامانی یه جور شعر میگه، معاصرین یه جور شعر میگن، قدما یه جور شعر میگن، تو افغانستان یه جور میگن، تو ایران یه جور میگن، حالا زبانهای دیگه هم داره. من چون افغانستان یکم اونایی که گفتن رو میشه خوند و فهمید گفتم. خب حالا اگر مدداهی خواست مدداهی کنه، ادب مدداهی اینه که مستند بگوید و شعری که میخواهد بخواند یه اصلی داشته باشه، ولی اینکه اون اصل رو به شعر برگردانده و میخواد اون رو با یه گویش عاطفی منتقل کنه که طرف گریه کنه. بله بله، اصلا ادبیات کارش اینه دیگه. اینه که قلم میزنن چیزای ادبی مینویسن، اگه جنبه ادبیشو ازش بگیرین چی میمونه تش؟ یه چی؟ یه بهار رو توصیف کرده دیگه، یه درخت تنها رو توی صحرا توصیف کرده، همه رو سرکار باشد. کسی اینو نمیگه. ادبیات یه رسالتی داره، داره رسالتشو انجام میده. پس ببینید بخش دیگری از شبهات ناظر به اشخاصه، منتها اینجا یه اتفاقی میفته و این اتفاق دیگه به نظر من به شبهه ربط نداره، به ادب آدم ربط داره. فرض میکنیم، یه مدداهی فرض میکنیم در یه جایی به دروغ یا به هر مثلا روشی میخواد گریه مردم رو دراره، یا به دروغ یه چیزی رو میگه. دلیل نمیشه شما میگه مدداها اینطوری هست. فرض میکنیم یه مدداه اصلا به محتوای شعر کاری نداره، این شعر آهنگین باشه، مطابق آهنگ فلان کسی که تو اونور خونده باشه، بعدم یه باندی بذارن، یه کسایی باشن دور و ور شلوغ بکنن. خب چرا این کارو میکنن؟ میکنن که حالا بحث دیگه است. این که بقیه هم با یه چوب برونیم یعنی چی؟ این دیگه بی‌ادبیه. ببینید شما شاید برخورد نکردین، بنده با سه تا پزشک جراح برخورد کردم. یکی تو حج آمد که حساب کتاباشو خمسشو حساب کنه، بعد گوهاج آرازی مشکلم داریم، ما چند سالی علکی جراحی کردیم، طرف می اومد ما جراحی میکردیم، مثلا بیماری نداشته، فقط وا میکردیم میبستیم. حاج آقا پرسید برای چی این کارو میکردیم؟ گفت خونه خریده بودیم قسط داشتیم. حالا چیکار کنیم؟ الان میخوام حج بشه بیاریم با این پولا. خب من همونجا بگم که آقا من ارمغان سفر حجم این بود، تمام جراحان حقه بازن میشه؟ از اقوام نزدیک ما که برای عمل جراحی سه نوبت مجبور شد بره و نوبت چهارم که رفت دکتر گفت اینو من میشناسم، اینم مسیر جراحیش، این و نشون داد چه فاجعه‌ای رو ایجاد کردن. علیکم السلام. بعد من بعد از اون برگم همه جراحا رو بزنم کنار؟ خب نمیشه که. تو کدوم صنف شما میگید همه اون صنف یعنی میتونی اثبات کنی همه سالمن؟ نه. ولی این ادب نیست، این منطقی نیست. آدم اگه یه جایی چند نمونه دید، بیاد همه نمونه ها رو در واقع ببری زیر سوال. و بی ادبی دوم ببینید، یه مدداهی یه دفعه تون شور خودش برمیاد یه چیزی میگه به خودش. من نمیخوام اینو تایید کنم، اما میخوام چیز دیگه بگم. میگه آقا من سگ حسینم. به این باید گفتش که آقا امام دوست نداره تو بگی من سگ تو هستم. تو ممکنه در اون مقام میخوای بگی آقا من کجا شما کجا، امام از این لفظ خوشش نمیاد. اما یه نفر بیاد برای این مدداه انگیزه بسازه، خوب اینو دقت کنین ها. ببین الان من دارم این عرایض رو اینجا خدمتتون میگم، یکی اینجا بشینه برای من انگیزه بسازه، میگه فلانی که این بحث رو انتخاب کرد چون صابخونه مشکل داره روش نمیشه بهش بگه، از این طریق داره بهش میگه که طرف هم ایچی نمیتونه بگه دیگه، باید گوش کن. بر من انگیزه ساختی؟ چقدر این حرف زشته که محرم بازار مده هاست. کرونا اومده مگه مده ها میذارن روزه جمع شه؟ پس جیباشونو کجا پر کنن؟ ببخشید که بیکی برگرده بگه کرونا، این تبلیغات الکیه، این بازار پرستاراست و بیمارستانا و تجهیزات پزشکی و پزشکان. تو انبار مونده بود، کرونا رو درست کردن، ببین چقدر اشتغال زایی شد. من یادمه یه بار اون خیلی قدیم من برای یه کاری رفتم سرچشمه، دم کرکره مغازه ها رو رنگ کردن، نصفش مثلثی یه رنگ نصفش یه رنگ، گفتم یه چه جالب. بعدی که برگشت گفتش که میدونی چرا؟ گفتم نه نمیدونم. گفت که این آقازاده ها رنگ آورده خارج فروش نمیره، با شهرداری هماهنگ کرده، گفته برای زیباسازی کرکر رو رنگ کنی. این جمله رو من چند بار شنیدم، سر کاسکت برای موتورا گفتن، سر کمربند برای کمربند بستن تو ماشین گفتن، اینا رو گفتن ها. آخه بابا این زبون رو ندادن که بگزی دیگرانو. حالا الان زبان که آسانتر داره در واقع شایع میسازه با موبایل، آخه چرا اینو میگی؟ رو چه حساب اینو میگی؟ همین کرونا رو میشه اون طرفی کرد، میشه خیلی ها رو برد زیر سوال، خیلی از اصنافو. چرا میان میگین یه مداح اینطوریه؟ چرا میگین مجلس امام حسین نمیدونم فلانه؟ ببینی اینا اون انگیزه هست. بله شما تو ذهن خودت بگو بابا این مداحه، اونا که پای این روزه این مداح و سینه زنی اون میشینن، اینا مثلا عوام الناسن، جاهلن، من کاری به اینا ندارم. بابا تو در و دهاتم روزه میگیرن دیگه، قبوله؟ بیادبی دوم نیت سازیه. ما هیچ مجاز نیستیم این کارو بکنیم. ببینید اسلام اینجوری اومده، میگه تو نمیتونی منافق تشخیص بدی، بهت میگم منافق هست، ولی ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. تو مجاز نیستی به کسی که شهادت این داد بگی تو مؤمن نیستی، ظاهرا داری میگی شهادت اینو میدی و مسلمانی. اول اسلام داره اینو میگه. اولش میگه بابا یه نفر اومد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بعضی اومدن ادعا میکنن ما مؤمنیم، خدا میگه جمع کنین خودتونو، شما مؤمن نیستین، ایمان تو قلبتون وارد نشده، شما بگین ما اسلام آوردیم، این خداست با بندش. ولی کسی حق داره کسی رو تو جامعه متهم کنه؟ خب اگه این میشه خب چرا دادگاه میذارن تو همه جای دنیا؟ و این از اون چیزایی است که عقوبتش سخته ها. ما فکر میکنیم ازش راحت میگذریم. یه کسی هنرپیشه، یه فوتبالیستی، یه خواننده یه چیزی گفته، یه دفعه همه علیهش قیام میکنن. بابا آخه ببین این چی گفته؟ آخه برای چی گفته اینو؟ اصلا اجازه بده توضیح هم بده، توجیه هم بکنه. آخه دو سه بار وقتی به من یه فایلی رو دادن از یه شبهه‌ای که یکی از همین مثلا گویندگان گفته بود، من یکم صبوری کردم، به یکی از دوستان جوانترم گفتم ببین برو تو اینترنت بگن اصل این سخنرانی پیدا کن. بعد گوش دادم دیدم بی انصاف تختی کرده، وصله کرده، قشنگم ماهرانه تحویل داده. تو این فضا آدم اولا باید تردید کنه تا تحقیق کنه. یه موقع است شما پیش پدرتی، پدر بزرگتی، برادرتی، اینا رو از قدیم میشناسی، اونا یه چیزی گفتن باز ازش میپرسی ببین خودت شنیدی، خودت دیدی. اینایی که میگن غیبت حرامه، تهمت حرامه، این مال فقط این نیست تو خونه بشینی راجع به همسایه صحبت کنی، راجع به فلان بازیگر، راجع به فلان شخصیت مملکت، راجع به هر کسی، خارج داخل فرق نمیکنه. یعنی من راجع به هر کس تو هر جای دنیا مسلمان نیست میتونم هر چی بگم؟ خب روز قیامت میارن خدا میگه، پیش خدا میگه این راجع من اینو گفت، از کجا فهمیدی من این کارو کردم؟ لذا ساحت دوم شبهه سازی و توزیع شبهه در واقع میشه ناقلان، راویان، مداحان، شاعران، نویسندگان، اونایی که شعر میگن. گفتیم که هر کدوم حد و سطحش چیه، گفتیم اعتبارش سر جای خودش، ولی نیت نسازین برای دیگران و بعد با مزاج تکفیری جلو نریم. بعضیا با مزاج تکفیری بدن ولی به صورت تکفیری بدن، یعنی تکفیری رو تکفیر میکنه. خب فرق نمیکنه دیگه، تو تکفیر میکنی چه فرقی داره. ساحت سوم که تو اون ساحت باز شبه سازی زیاد میشه، ساحت فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام، یا به تعبیر حالا امروزی ها قرائت این واقعه است که چگونه بوده. در مورد فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام، اگه بخوایم اولا و اصالتا سخن بگیم، کسی نمیتونه بگه، باید خود سید الشهدا علیه السلام بگه. بلا تشبیه ساده کنم، آقا فلسفه این که من اومدم اینجا صحبت کنم چیه؟ من باید بپرسی نیتش پیش من. اگه من دروغگو ام، خب من نپرس. اگه راستگو ام، من بپرس. اگرم من زبان باز نکردم به نیتم، برای من نیت نساز. درسته؟ اگر خواستیم راجع به حرکت امام حسین علیه السلام سخن بگیم، باید مستند کنیم به فرمایش حضرت، باید مستند کنیم به یه چیزی که خود حضرت فرمودن. تازه اون استناد درستی باشه نباشه، میشه بحثای روایی و تاریخی. خب اما یکی از چیزهایی که تو این حوزه باز خیلی یه مقداری رواج پیدا کرده و از قبلم بود، اینه که میگن آقا، جمله رو دقت کنید، بابا این نگاه های سنتی عوامانه در مورد امام حسین که میخواد از امام حسین یک مظلوم ستم دیده ذلیل بیکس بسازه و یه مصیبتی درست کنه و زخمهای را به شمارد که جریه دار بکنه هم افرادو که بتونن مجلس عزا رو برپا کنن، بابا این نگاه رو ترک کنید، بیاد به امام حسین یه جور دیگه نگاه کنید، نگاه شادی، نگاه شعف، نگاه آزادگی، نگاه این که سید الشهدا علیه السلام الان کجاست، کجا میخواست بره حضرت، به واسطه شهادت به کدوم مقام رسید. اون تو اون مقام شما جه نشستی ماتم گرفتی. بعد یکی از مستندات مهمی هم که نقل میکنن یه چند بیتی از مثنوی دیگه که کسی آمد حلب، نمیدونم اینجوری شد، پرسید، بعد گفتن تو تازه خبردار شدی فلان، بعد واقعه اینه. درسته؟ ببینید، حالا قبل از اینکه به خود این بپردازیم، چون روی کرد شبهه رو وقتی بگیم به این حالا بیشتر میشه نگاه کرد، من این نکته ای بگم. ببینید، اگر شما بعد وقت اینا اصطلاح براش درست میکنن و میگن آقا نگاه عرفانی به کربلا این است، خب که معلومه غلطه، با ما این همه عارف داریم، نگاه دیگه هم داشتن. بگو نگاه بخشی از عارفان این است. نگاه عرفانی یعنی چی؟ مثلا من اینجا بشم بگم آقا نگاه شیعی این است، باید بگم آقا نگاه من شیعه این است، چون یه شیعه دیگه هست نگاهش متفاوت از منه. خب نگاه عارفانه این نیست، نگاه اون عارف اینه. خب من میگم ببینید، قبل از این که بریم وارد بحث بشیم، میگم آقا میگویند مثلا مولوی چنین نگاهی به واقعه کربلا دارد، میگیم باش، فلان کس هم این نگاه را دارد، اونم این نگاه را دارد. حالا میخوام جامعه بین المللی صحبت کنیم، ببخشید یا صاحب زمان، میگیم امام سجاد هم این نگاه را دارد، حضرت صدیقه زهرا این نگاه را دارد، امام زمان این نگاه را دارد. درسته؟ باش. اما شما چرا نگاهتو میخوای بگی بقیه نگاه رو جارو برقی میکشی؟ اونایی که نگاه تو رو ندارن، تو میشی عارف دل سوخته، اینا میشن عوام نفهم، تو میشی نگاه متعالی، نگاه آسمانی میشن نگاه زمینی و زیرزمینی. خب این تعابیر دیگه خیلی ناجوان مردان است. قرار بود ما یه حادثه ای رو ببینیم و از اون حادثه تلقیای خودمون رو بگیم، نوع نگاهمون رو بگیم. سید الشهدا علیه السلام در واقع کربلا با خدای خودش داشت عشق بازی میکرد. سلمنا. همه حرف همینه؟ نمیشه طرف مصیبت ببینه، زجر بکشه، درد بکشه و عشق بازی کنه. میشه دیگه. و اگر کسی باشه نه مصیبت کشیده، نه زخم برداشته، نه درد میکشه، رو با خدا داره عشق بازی میکنه، ببخشید ابا عبدالله هنر میکنه؟ قرآن اینو میگه؟ قرآن وقتی میگه صابران این کسانند فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، اصلا اینقدر به صبر تکیه میکنه، صبریه که تو داری با خدا حال و حول میکنه، اشبازی میکنه، تو مقام عرفانی همه چی هم زیبا میبینی، خب این صبر داره. شما اومدی اینجا صابخونه بعد یه غذا گشته و دسر و همه چی گشته، هوا هم خوبه، کسی هم مزاحمت نیست، همه چی در اختیارته، میگه وای چقدر باید صبر داشته باشم. ببینید ما چون یه طرف رو نگاه میکنیم حواسمون پرت میشه از طرفهای دیگه، ما نمیتونیم نگاه جامعه بکنیم. ما میتونیم چند تا نگاه و گزارش بکنیم که ازش یه جامعیت درآد، ولی من وقتی دارم به مصیبت نگاه میکنم خب داره گریم میگیره دیگه، چیکارش کنم؟ مادری که بچهش شهید شده الان تو نشون میده تو تلویزیون، موقع یاد بچهش میفته گریش میگیره، اون موقع یاد مصیبت بچهشه دیگه. و وقتی باش مصاحبه میکنه از رشادت بچهش میخواد بگه، گریه نمیکنه. وقتی میگه این بچه بسیار با ادب بود، همه دوستش داشتن، به همه خیر میرسون، مسجد میرفت، مقصد بس چیز نیست، شهادتش نیست. ولی وقتی میخواد آخرین خداحافظیشو بگه دفعه گریه میکنه، خب یاد اون میفته. و اصلا این زیبایی خلقته که ما حالاتمون مختلفه. این روایت رو دارم عرض میکنم، آمد پیش حضرت عرضه داشت ما هر وقت میام اینجا حالمون خوش میشه، به لحاظ معنوی میزون میشیم، خوب میشیم، میریم بیرون دوباره به هم میریزه. حضرت گفتن اگه همیشه تو این حال بودین که نمیتونستین زندگی کنین. ما اگه قرار بود همیشه تو حال مصیبت و گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اینا باشیم، شما میتونستین کاسبی کنین؟ نه. زندگی کنید؟ نه. بله عزادار همون موقع که داره از تای دلش گریه میکنه، زار میزنه، ناله میکنه، فریاد میکنه، ندبه میکنه، همین آدم فردا ممکنه تو حجرش نشسته باشه داره میخنده، مشکل نداره، هیچ مشکل. ائمه علیهم السلام همینطوری بودن و خودشون هم اینو فرمودن و قرآن هم اینو فرموده، خدای من از هک و ابکا، این خدای منه، اینات فرمودین. خب حالا ما اگر بخوایم فلسفه قیام سید الشهدا رسان بررسی کنیم، باید مستند بشیم، باید دقیق بشیم، تاریخ بخونیم، قرآن بخونیم، حدیث بخونیم. توجه کنید چرا میگم قرآن و حدیث؟ چون سید الشهدا علیه السلام وصی پیامبر خاتم است، ولی خداست، یه دونه نمیدونم سرباز گمنام فلان کشور نیست که شما براش بشینید مثلا به مدل بشری تحلیل کنید. خب من سوال میکنم، جالبه، به طرف این آقا این طرف چی کار است؟ میگه آقا این شاعر به قرآن مسلط عارفه. میگم تاریخ هم خونده؟ میگه نه. میگم پس اجازه میدین اگه تو تاریخ حرف زد بگیم رو شنیدهات فقط گفتی؟ از بعضی از کسان نقل میکنن یه شبهاتی رو که آدم میدونه طرف تو موضوع اصلا تسلط نداره، اصلا ورود نداره. آخه نمیشه بگید طرف فیلسوفه، عارفه، مفسره، فقیهه، مورخه. آخه همه آخه چجوری شد این یه دفعه تو این چند سال همه اینا شد، بعد کنارش این همه آدم هم تونستن رشد بکنن؟ آخه رشد بکنن به این معناها، یعنی مطرح بشن. ببینید دیگه، یعنی من بالاخره وقتی مثنوی میخونم بالاخره مولوی رو کی بدونم؟ ببین مولوی نقل تاریخی داره، غلطه، اینا همه هست. ببین پایان نامه رو بخونید، چیزای تاریخی رو شعر کردی اصلا مبنا نداره تو تاریخ. خب شعر میخواد بگه، میخواد یه چیزو در قالب تمثیل بیان کنه، کسی هم نمیتونه بهش بگه چرا گفتیم. میگه آقا من که تاریخ ننوشتم که، شنیدم فلانی اومد بیفته افتاد توی مثلا دیگ چرخید افتاد خورد به دیوار، حالا اینو من شعر کردم، شنیدم. خوباش اگه کسی او رو ازش تاریخ به طلبت خطا کرده، و اگر کسی با مثنوی بخواد تاریخ رو تحلیل کنه خطا کرده، و اگر کسی با مثنوی بخواد یه ولی خدا رو براش فلسفه قیام و انگیزه بس او خطا کرده. ولی خب بله مثنوی میخواد اینجوری نگاه کنه، باشه، اون یکم یه جور دیگه نگاه میکنه. قرار نیست ما فعلا چنگ بزنیم به هم، ولی قرارم نیست بی سند بدون مبنا و تکفیری بیام بگیم آقا جمع کنید روزه و گریه رو. این کارا چیه؟ ما حسین الان در اندرب بهم یرزقون، شما اینجوری تو سر خودت میزنی؟ اینو از کجا درآوردی؟ نگاه تو پذیرفتم. به من گفتی یه بارم بیا بشین با هم این نگاه بکنیم، قشنگه. بله قشنگه. ولی خب این نفی نگاه دیگر رو نمی‌کنه. مثل همه وقایع و حوادث که اشاره هم کردیم خدمتتون. اینم میشه در واقع ساحت دیگری که شبهات اینجا وارد میکنن. من نکته‌ای که دیشب عرض کردم رو تکرار میکنم. ببینید این بحث ما یه بحث نسبتاً به اصطلاح فکریه، بحث علمیه، درسته؟ ولی من دیشب عرض کردم از در که میخوام بیام تو حساب خونه میگیم که آقا میشه بفهمید اینجا برنامه چیه، کلاس دانشگاه است، نقد و نظر بررسی چیه. آخه یه بار توی جلسه یک گفت آقا شما سخنرانه میرین پشت میکروفون خودتون یه جانبه حرف میزنی یه طرفه و خواهم باید بشنون. من گفتم خب چشم، من میام پایین، من چه کنم؟ صابخونه منو دعوت کرده گفته صحبت کنیم، بیرونم نیومده آدم ها رو به زور بیاره تو مجلس. گفته من میخوام یه مجلس تشکیل بدم، یه نفر رو گفتم بیاد صحبت کنه، دوستانی که میخوام گوش کنن بیان گوش کنن، نقد و نظر فردا توی جای دیگه. دقت میفرمایید؟ ببینید ذهنا رو چه جوری خراب میکنن. طرف میگه آقا تو مملکت شما یکی میره پشت بالای منبر پشت حرف میزنه بقیه گوش میکنن. خب حالا منظورت چیه؟ بقیه جای دنیا غیر از این عمل میکنن؟ یعنی سازمان ملل یکی میخواد حرف بزنه بقیه شروع میکنن به صحبت کردن؟ اینجا دهن کسی رو بستن حرف بزنه؟ کسی نمیتونه نقد بکنه؟ خب هر چیزی جایی داره. وسط عزاداری تو بخوای بگی میگه این از کجا اون از کجا. این مجلس برای عزا تشکیل شده، برای اقامه عزا. خب حالا دقت کنید، من صرف نظر از واقعه تاریخی میرم از اول شروع میکنم، میام که بتونم تو این چند دقیقه بحثمو جمع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربى. بگو اینها، اینو به توی پیغمبر نگفتم، به تو گفتم که بگی و اینجوری هم بگی که قل، که اونام بفهمن که من به تو گفتم کلام خداست. ببینید این همون آیه کلیدیه که امام سجاد در قل و زنجیر در کاروان اسیری بر مردم خواند و این یه دفعه هیاهو ایجاد کرد. همین آیه. سختش نکنید مطلبو، پیچیدش نکنید. خدای متعال فرمود بهشون بگو من جز این ازتون هیچ چی نمیخوام که محبت ورزی کنید. محبت ورزی کنید. آدم که میخواد محبت ورزی کنه دنبال اون زاویه، اون جایی میگرده که یه چیزی رو ببینه. پدر میخواد به بچهش محبت ورزی کنه، میگه این بچه هم خیلی به مادرش کمک میکنه. موقع که میخواد محبت ورزی کنه نمیگه نمره 12 آورد. دقت میکنی؟ یعنی مدح او را میگوید، درسته؟ میخواد محبت ورزی کنه، یعنی میخواد عاطفه رو تحریک کنه. چیو میگه؟ میاد اونجایی رو میگه که دیروز این بچه‌م تنها بود، این اتفاق افتاده، دفعه ترسید، هیچکی هم نبود. رسم محبت ورزی اینه دیگه. یعنی قراره محبت که مال قلبه اون تحریک بشه. درسته؟ این مجالس یکی از مهمترین مناسک دینی است که قصد فرد تو اینجا فقط شنیدن ابراز محبته. مداح میخواد ابراز محبت بکنه، شنونده میخواد ابراز محبت بکنه، سینه زن میخواد ابراز محبت بکنه. نگین یکی نمیدونم میاد ادا در میاره، اونو من بس نمیکنم. همینجا نشستن این کار بکنن. حالا مداح هنرش اینه، بگرده شعری رو پیدا بکنه که به این مستمع بخوره، گریزی رو بزنه که عاطفه او تحریک بشه. یعنی همه داریم به هم کمک می‌کنیم که گریه کنیم. بله می‌خوام گریه کنیم. تو کلاس دانشگاه، تو رشته تاریخ، تاریخ تمدن مفصل این بحثا هست. اونجا کسی گریه نمی‌کنه. ما اونجا نیستیم گریه می‌کنیم. هدفمون اینه. پس جناب مدعو ازتون تقاضا می‌کنیم یه شعر قشنگو بخونید. با صبوری بخونید، عجله نکنید. یه مصرعش رو یه بار تکرار کنید، به جان ما بنشیند. اون گریزی که باید بزنید و با کنایه بزنید، آدم بیشتر آتیش بگیره. این میشه مداحی. یعنی شما خدا وکیلی اگه نگاه کنید اصل کار مجلس امام حسین مدعیه، مدعی که هنرمنده، مدعی که دلش میخونه، مدعی که با معرفت میخونه، مدعی که اومده مدح کنه، اومده واقعه رو بگه، اومده عاطفه رو تحریک بکنه. اینات فرمودین مقاتل هم بر این مبنا نوشته شده، ادبیاتش و اصلا گزینشش هم همینه. یه نکته و عرضم تمام. این البته باید تو تاریخ بیاد، ولی من اینجا برای این دارم میگم. یکی از چیزایی که ما تعجب میکنیم که تو مقتل امام حسین علیه السلام این همه اطلاعات و دیتا از کجا اومده، شما تاریخ بخونید، تاریخ بخونید. ببینید واقعه کربلا که میخواست اتفاق بیفته، واقعه کربلا مستندسازی شده توسط دشمن. چرا؟ چون قرار بود، ببین مثل اینی که آدمو مجبور میکنن به یه کار خلاف، از آدم فیلم برداری میکنن، بعد فردا آدم میخواد بزنه زیرش میگن فیلمش هست. اصلا واقعه کربلا سیاست این بود که من دیشبم عرض کردم، طرف تعجب میکنه آقا مگه میشه این همه آدم بیان تو کربلا برای کشتن این تعداد محدود؟ میگم آقای کشتن بود؟ نه، تو اصلا نمیفهمی چه اتفاقی افتاده. خلیفه قاسب قرار همه مردم رو آلوده خون حسین بکنه و همه رو ثبت بکنه. خب اینا ثبت شد، این یه طرف. جهت دوم، اینایی که اومدن کربلا چجوری اومدن کربلا؟ اینا یادشون میره چه کسی این کارو کرده؟ شما داستان مختار رو بخونید، همه میدونستن کی کدوم ضربت رو زده، همه میدونستن که تو کربلا بوده. چطور همه میدونستن؟ حالا دیگه تاریخ شد سیاه نمایی، مثلا نیست چیزی توش. تمام اینا ثبت شده. بعد مهمتر از اینا، بعد واقعه کربلا، بلا فاصله بعد واقعه کربلا، مردم پشیمان شدن، توبه کردن، زار زدن، توابین درست شدن، همه میشستن از کربلا میگفتن، همه داشتن واقعه کربلا رو نقد میکردن. و بعد اهل بیت علیه السلام بیان میکنن، عرض کردم خدمتتون، به امام سجاد علیه السلام میگن آقا شما چرا گریه میکنید در اتفاقی میفته؟ حضرت بیان میکنن بابا حضرت تو کاخ یزید دارن خطبه میخونن، میگن من پسر کسی هستم که قتل صبرن، من پسر کسی هستم که مجروز رأس من القفاس. سر او رو اینجوری که شما فکر میکنید نبریدن. داستان ذبح اسماعیل به دست ابراهیم نیست، چاقوی تیزی بر گلو گذاشته باشن که تو میبینی گوسفندا را سر میبرن، نه نه، از قفا. بعدم در عربی یه لغتی داریم که ازت از اون لغت استفاده میکنن، سر او را از قفا کندند، نه اینکه زب کردن. اینو داره امام میگه، خطبه رو داره میخونه، مجلس به هم میریزه. وقتی حضرت میگن من پسر اون کسی هم که قتل صبرن، از حضرت سوال میکنن آه قتل صبر چیه؟ انقلبتم الان اعقابکم، برمیگردین به اعقابتون، اعقابکم القهقری، جاهلیتتون. حضرت میگن در جاهلیت رسمه، حیوانی که میخوان بکشن محبوسش میکنن، توی گودی میندازنش، هر کی با هر چی دستشه دیگه میزنه دیگه، اونی که نیزه داره با نیزه میزنه، تیرانداز تیر میزنه، شمشیر شمشیر، خنجر خنجر، پیر مرد با عصا میزنه، اونی که سنگ داره با سنگ میزنه. وقت اینا رو دارن میزنن، حضرت زینب سلام الله علیها اونجا، وقت من تو چی تردید بکنم؟ علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.